بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در جلسه قبل معلوم شد که دو دست روایاتی که ما داشتیم، یکی میگفت بیع عذرا درست نیست، یکی میگفت درست است، و مفاد این دو دسته در یک روایت بیان شد. چون در یک روایت بیان شده بود، لا محاله باید بین این منع و جواز جمع دلالی بشه، چون سند یکی بیشتر نیست. جمع دلالی هم پنج صورت بود، سه صورت رد شد، باقی مون دو صورت. یکی این بود که اون قسمتی که منع می کند، اون بیان حکم وضعی است، یا معاملی محقق نمیشه. اون قسمت دوم حدیث که میگه جایز است، بیان حکم تکلیفی است، یعنی حرام نیست. ثمن العذر من الصحت، یعنی اثری برش بار نمیشه، کنه معاملی واقع نشده. انتقال ثمن و مثمنی نیست. ولا بأس بیع العذر، یعنی فعل حرامی مرتکب نشدی یا عملی انجام دادی حرام نبود، اما اثری برش بار نمیشه. یا باید اینجور جمع بشه تا تناقض برطرف بشه، و یا این که اون جمع پنجم بگیم یک قسمت حدیث که میگه درست نیست و معنی میکند، ناظر است به عذره غیر معقول الله. اون قسمی که میگه جایز عذره معقول الله با تناقضی نیست. بالاخره تناقض وقتی است که اون مبیع و اون عذره یک نوع بیشتر نباشه و حکمش هم یکی باشه، یا تکلیفی یا وضعی، اون وقت نمیشه که هم جایز بشه هم جایز نباشه. ولی وقتی که حکم متعدد شد، یکی وضعی شد یکی تکلیفی که جمع اول بود، خب تناقض دیگه نیست. اگر متعلق حکم متعدد شد که یکی عذره معقول یکی غیر معقول، بازم تناقضی نیست. جمع اول میگم متعلق یکی است، حکم متعدده. جمع دوم میگم متعلق دوتاست. و گفتیم این که این هر دو بخش در یک روایت بیان شد، این شاهد همون جمع پنجمه، چون سائل هر دو نوع از عذر محل ابتلاش بود، خروشنده بود و مشتری هم داشت. و وقت سوال میکنه که چیکار بکنه، جواب هر دو رو میخواد از امام بفهم یاد بگیره. خب امام جوری بیان کردن، یعنی هم جایز و هم جایز نیست، پس میگیم یک بیان امام جواب یک نوع از عذر است، یکی جواب نوع آخر. ظاهر شرایع هم در عبارت که قبلا بیان کردیم همین جمع پنجم است، چین که شرایع این بیعذر را از مصادیق نوع اول از مکاسب محرم قرار داد که الان نجسه بود، این که اعیان نجس بس از اون قسم اعیان نجسه قرار داد، این شاهد اینه که بالاخره این عذره نجس هم در کار بوده. خب تا حالا صحبت در بیع عذره بود. نه، اشاره شد که شرایع هم نظرش همینه و بعد گفتیم این حدیث، حدیثی که هر دو در جمع شدن شاهد جمع پنجمه و یه مطلب دیگه ظاهرن بود که حالا گفتی گفتنش رو ظاهرن گفتیم اگه مراد جمع اول بود بهترین بود که به جای این که امام بفرماید لا بأس بیع العذر، اون بخش دوم بود، میفرمود لکنه لا بأس به. وقتی در قسمت اول حدیث امام فرمود حرامون بیعها و ثمنها، اگر مراد حکم وضعی بود یعنی اثری بر این بیع مترتب نمیشه، و بخش دوم اشاره به حکم تکلیفی بود، خب علالقاده اگر اینجور بیار میشد مطلب روشنتر بود، حرامون بیعها و ثمنها ولکنه لا بأس به، یعنی در این حالی که معامله درست نیست نظر شرعی مشکل نداره، معامله خیلی بهتر بوده این که لا بأس به العذره. پس این خود باز فرمود لا بأس، اینم شاهد اینه که مراد جمع اول نباید باشه. معلوم شد؟ خیلی میباشه که خب گفته شما یادم رفته. در هر صورت تا حالا صحبت در بیع عذره بود و ارواس مالا یوکل، و اما ابوار. شرایع قبلا که این موضوع رو عنوان کردن، هم دم رو بیان کردن، هم ارواس رو بیان کردن و هم اول را. خب اون ارواس که همون عذره بود بیان شد، معلوم شد که دو دست ما روایت داریم، یکی میگه یجوز یکی میگه لا یجوز، و با جمع بشه بینشون، جمع هم همون جمع پنجم شد. اما ابوال نسبت به فروش بول، از کلام شرایع و دیگران استفاده میشه که نسبت به فروش بول دو قوله، یکی این که فروش ابوال کلن حرامه مگر بول ابل، این یک قول بود. قول دوم این که بول غیر معقول الله هم فروشش حرامه، و اما بول معقول الله چه ابل باشد چه غیر ابل جایزه. اما شرایع فرمود که ثانی اشبه به اصول مذهبه، یعنی این قول دوم که تفصیل بدیم بین مالای و کل لحما و بین معکول اللحم، بگیم در معکول بول مطلقا جایزه، چه ابل چه غیر ابل، در غیر معکول جایز نیست، کمان که در ارواسم جمع همین شد بین معکول و غیر معکول. بیع عذره غیر معکول جایز نبود، عذره معکول جایز شد. اینجا باز اون قبیل بول غیر معکول جایز نیست، بول معکول جایز فروشش. اون وقت شرایع فرمود این قول دوم که تفصیل بین معکول و غیر معکول باشد، این بهتره، اشبه به تعبیرشون به قواعد و اصول ما. صاحب جواهر هم در همون جلد 23 صفحه 41 ایشون هم همین قول رو اختیار کرده، عبارتشون اینه: فالمتجه الجواز فی الجمیع کما عرفت، یعنی فروش بول معکول اللحم مطلقا جایزه، چه ابل باشد چه غیر ابل. اونی که جایز نیست بول غیر معکول اللحم بود. پس نتیجه این شد که دو قوله نسبت به فروش بول و مختار شرایع و جواهر و جمعی از آقایون تفصیل بین معکول اللحم و غیر معکول اللحم. اون هم دیگه غیر داخل در همون غیر معکول الله هم جایز نیست. حالا بحث آخریست که این اگر قابل استفاده بود جایز از جایز نیست، که همه اعذارها قابل استفاده هست الان در شرایط فعلی، اونی بعد عنوان میکنیم. حتی خونم خب قابل استفاده است الان دیگه، اونی بعد انشاءالله عنوان میکنیم که اگر دارای منفعت بود بازم به جایز نیست، اونی بعد انشاءالله عنوان میکنیم. پس اینجا نسبت به فروش بول شد دو قول، یکی این که بول مطلقا چه معکول چه غیر معکول فروش جایز نیست الا بول ابل، یکی تفصیل بین معکول و غیر معکول، فروش بول غیر معکول مطلقا جایز نیست و از معکول مطلقا جایز. هر دوم دلیل بیان کرده. برای قول اول که مطلقا فروش بول جایز نیست الا قول بول ابل که جایزه، جواهر صفحه 41 برای این قول استدلال میکند. خلاصش اینه که بول ابل را عرب خبیث نمیداند و لذا در وقتی که تشنه باشد به عوض آب بول ابل را می آشامد، یا در وقتی که آب کم داشته بشه، و گاهی به عنوان دارو از بول ابل مثل شربتی که دکتر نسخه کرده استفاده میکنه. اما به بقیه ابوال اینجوری نیست. اگر بمیرم مثلا فرض کنیم بول الاغ نمیخورم مثلا، یا این که اگر تشنه شد نمیخوره، اگر مریض شد مداوانه میکنه. و در جلسه قبل در 5-7 گفتیم که بنوان یک مقدمه که مرجع در خبیث بودن و طبیب بودن، طیب بودن خوراکی ها عربه. هرچه را عرب خبیث دانست میگیم خبیث، هرچه طیب دانست میگیم طیب. به خاطر اینکه گفتیم مخاطب عرب بوده و اون هم سوال میکردن، عرب اون زمان بود. خب پس معلوم شد که کسانی که میگن هر بول خرید فروش حرامه، چه معقول چه غیر معقول، فقط بول ابل که جایزه. دلیلشون این شد که همه بوله ها را عرب بد میدونه، خبیث میدونه، مگر بول ابل، لذا بول ابل جایزه. برای این استدلال مناقشه شده، اشکال شده. مناقشه اینه که اون منافعی که شما برای بول ابل بیان کردید که در وقت مداوا خوبه، برای رفع تشنگی خوبه، همین حرف رو گفتید، در بول بقر و غنم و بقیه معکول لحمه هم صدق میکنه، خب اون هم برای رفع تشنگی خوبه، اون هم گاهی مداوا میشه انسان با اونا. خب وقت اون منافعی که در ابل بود، در بول ابل بود، در بقیه معکول لحمه هم باشد، پس بنابراین به اونا هم جایز خواهد بود. پس اینی که شما فرمودین تنها به ابل، بول ابل، ابل جایزه، معلوم شد که نا تمام. استدلال شده برای قول دوم که بول معکول لحم مطلقا جایزه و اونی که جایز نیست بول غیر معکول لحم. اینجا هم ادعای اجماع شده که بعضی ادعای اجماع کردم سید مرتضی بر این تفسیر، بر این قول، گذشته که مقتضای اصل هم همینه، که عموم کتاب و سنت هم همینه، تجارت انکزا و اون اماتی میگه بی جایزه، بی معکول، بول معکول شامل میشه. گذشته بر این اجماع و این عمومات روایات خاصه هم من داریم متعدده که دل بر اینه که بول معکول لحم فروشش جایزه. از جمله این روایت که از پیغمبر نقل شده، لا بأس ببول ما اکل لحمه، و روایت آخری که انشاءالله فردا بیان میشه. پس بنابراین دو قول بود نسبت به فروش بول. بول یک قول این بود که فقط بول ابل فروش جایزه، دلیل بیان شد. یه قولم این که بول معقول مطلقا جایزه و ادلهشون هم عام بود و هم خاص، که انشاءالله خاصش فردا بیان خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.